بسم الله الرحمن الرحيم، ولك الحمد يا رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه جلوه لطف خداست، چهار معصومش نماد مصطفاست، حضرت موسی و مولودش علی با جواد و هادیش ابن الرضا. ابن الرضاست، سلام الله و صلواته علیهم اجمعین. و بهم نرجو فضل الله تبارک و تعالی و جعل بهم عواقب امورنا خیرا. ان مولانا الكاظم علیه السلام قال: یا هشام، ما من عبد الا و له ملک موکل، کلما تواضع لله رفعه الله، و کلما تعاظم یا اذا تعاظم وضعه الله. یکی از مراقبت های خدا نسبت به انسان در بعد بروز و ظهور تواضع و تکبره، که در هنگام تواضع و فروتنی فرزند آدم رفعت معنوی پیدا می کند از طرف خدا، و در هنگام تکبر از جهت معنوی کوچک میشه و از چشم ها می افته. رضوان خدا بر حاج قاسم سلیمانی. امروز بحث فقه معاصر رو و مسئله دارو، درمان، دوا، طبابت رو تلخیصش میکنم در چند رقم که بحث رو دیگه ظاهرا تا این قسمت جمع کنیم. یک، مسئله دارو و درمان با نگاه دین و اسلام بر دو قسمه: دارو و درمان معنوی حقیقی ماورای طبیعتی، دو، دارو و درمان ظاهری و مجازی. قسم اول دارو و درمان حقیقی همان است که خواندیم: یا من اسمه دوا و ذکره شفا. شفا و دوا دست خداست، و این اوضاع احوال ظاهری رو کره زمین تطیب است، نه طبابت. طبابت حقیقی نیست، یه تصنعی است از که با همین تصنع هم که خیلی هم خودش مهمه، همین تصنع زندگی انسان مدیریت میشه. و قسم دوم طبابت، طبابت مجازی و تصنعی و ظاهری است که از نظر دین خودش مهمه و مستاق واضح رجوع به اهل خبره است و بر پایه علوم تجربی شکل میگیره. این حرف اول. حرف دوم، دین و اولیای دین، انبیا و ائمه علیهم السلام در بعد طبابت تصنعی و ظاهری هیچ مسئولیتی ندارم. در قرآن و حدیث هیچ مسئولیتی برای اولیاء دین در ناحیه علوم تجربی حتی تعریف نشده از جهت متنی، لکن از جهت مدیریت و ولایت و امامت و هدایت و امثال اینها همه علوم تجربی در مدیریت معنوی اولیای دین هستند. مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق کارگری، اخلاق کارخانه داری، اخلاق داروسازی، اینها رو داره، ولی متن دارو و درمان و صنعت و اینها پایش علوم تجربی است و به عهده ناس گذاشته شده، به عهده مردم گذاشته شده، خودشون باید تعقیب کنن. سوم، رسیدگی به مسئله دارو و درمان در جامعه دینی و الهی و توحیدی با فرض اینکه پایش علوم تجربی است و اولیای دین مسئولیت ندارن در خود به وجود آوردن و تولیدش، واجب کفایی است از جهت شرع مقدس، واجب کفایی است که عده‌ای برن سراغ تأمین دارو و درمان. این شد سه تا. بله، چهارم، در بحث تولید دارو و مسائل درمان دو باب فقه از ابواب فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از بین بقیه ابواب مهمتر و جدیتره. یکی باب طهارت و نجاست، یعنی باب فقه. دو، باب اطعمه و اشربه، یعنی کسی بخواد در رابطه با دارو و درمان تحقیق کنه، این دو باب را باید ملاحظه کنه. پنجم، مسئله صنعت در علوم تجربی مورد توجه ائمه دین ما قرار گرفته و صنعت‌های متفاوتی معرفی شدن به عنوان نمونه که در حدیث تحف العقول از امام صادق علیه السلام ذکر شد. ششم، اسلام به عنوان دین جامع الهی مسئله صنعت دارو درمان و حتی کل طبابت رو در دو مقام بررسی میکنه. مقام اول، احکام اولیه و عناوین اولیه. مقام دوم، احکام ثانویه و اضطراریه و عناوین ثانویه. و با توجه به این دو مقام هیچگاه بنبستی، ناکامی، درماندگی در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده نمیشه و همیشه به روز، مطابق با روز، طبق موضوعات جدید کلیاتش منطبق میشه. حالا یا حکم اولی رو بیان میکنه، چه این حکم اولی گرفته بشه از ادله اجتهادی، چه از ادله فقاهتی، یا مگر نشد حکم ثانوی میاد به میدان. هفتم، آنچه از روایات از معصومین علیهم السلام و از قرآن در رابطه با طب، دارو، درمان رسیده، دو موردش فقط قابل توجه است و معیار کلی است و این دو مورد هم با نگاه ماوراء طبیعتی به بشر معرفی شده. یک، کلوا و اشربوا و لا تسرفوا. دو، المعدة بیت کل دا و الحمیة رأس کل دا. غیر از این دو مورد تمام روایاتی که در باب طب به ویژه آنچه از حضرت رضا سلام الله علیه تحت عنوان رساله مذهبه یا ذهبیه نقل شده، همه تجربیاتند و مسائل ماورای طبیعتی نیستند. همه تجربیاتی است که از امام، اکثرش هم مدرک نداره، سند نداره، و خیلی از اینها هم نسبیاً مال موقعیت‌های مختلفاً، کما صرح بذلک از صدوق رضوان الله تعالی علیه در رساله اعتقادنا. این شد هفتا. هشتم که با نام حضرت رضا سلام الله علیه هست، رساله مذهبه یا ذهبیه در مباحث ما مستند نشد، یعنی سند جدی متقن براش پیدا نکردیم و شواهدی بود که این از امام رضا علیه السلام نیست و کسانی که میخوان به خاطر بعضی از مسائلی که حالا در زندگی اجتماعی مردم اتفاق میفته این رو خیلی مستند حساب بکنن، دلیل قوی خوشبینیش اینه که بگیم دلیل قوی ندارن. علی کل حال بحث طبابت و علوم تجربی هم از مستحبات که نیست که بگیم تسامح در ادله سنت. بخوام از احادیث منبلغ استفاده کنیم، احادیث منبلغ یا ادله تسامح به درد علوم تجربی نمیخوره، این مخصوص مسائل معرفتی و تعبدی و معنوی هست و مستحباتی است که از سنخ توقیفیات هند، در ابعاد عبادت به شکل مناسک تعریف شدن. الا ادله علوم تجربی، علوم تجربی رو که نمیشه با تسامح در ادله پیدا کرد، از اسمش پیداست. علوم تجربی باید تجربی باشه، تجربی باشه یعنی به روز باشه، میدانی باشه، با نیت و با قصد قربت و با اینا جمع نمیشه. اینها واقعیت های عالم رو تغییر نمیدند و هیچ سنخیتی ندارن. چرا؟ مسائل معنوی و اخلاقی و ارزشی همیشه رو سر علوم تجربی هستن. به شخصی که وارد علوم تجربی میشه میگن این طوری تجربه کن، این شکلی راه برو، این شکلی برو تا با نظام احسن عالم هماهنگ باشه، برای بشر مفید باشه.
این همه به روایات طبی که جمع کردن بعضی ها سایه تبریزیان،
همه اونا بحث شد دیگه، ما رو اشاره کردیم، ما در بحث کنیم. همه اونا همینطوری، همون که حدود 3-4 جلد کتاب بهار تقریبا. اینا سند نداره اکثرش، مواردی هم که سند دارن تجربیات خود امام هم میگه تجربه هست. اینا هیچ نوع موارد چیزی نیست، مواردی که موافق طبیعت باشه نیست، مسائل ماورای طبیعتی نیست که هدایت از مصادیق هدایت باشه. باید بگیم مثلا انبیا و اولیا باید هادی باشن، مردم را هدایت کنن، واجب است بر اونها هم هدایت کنن در مسائل ماورای طبیعتی و اعتقادی و اخلاقی و چه و چه از این نوع، هم بیان برن تو کارخانه تولید کنن، هم بیان برن روی بیابونهای بگردن اینا رو مشخص کنن، بگن که آقا این گیاه برای این خوبه، غیر از این عمل بکنید گناهکارید. بعد بیاریم تو وادی همین اطیع الله و اطیع الرسول، ببینیم امام رضا هر چی گفتن بگیم چشم و غیر از امام رضا رو قبول نکنیم. اینا اصلا توی گردونه بحث نیست و دون اثباتی خرط القتاد، و هر کسی هم بخواد همچین چیزی رو اثبات کنه یعنی واقعا مکابره. مطلب نهم، داروسازی باید منشأ تولیدش مواد پاک حلال باشه و این مربوط هست به اکل و شرب، یعنی تمام داروهایی که مأکول و مشروب قرار میگیرن از جهت دین باید ماده اصلی که از او تولید میشن این داروها پاک و حلال باشه. رو همین جهت رفتیم روی مطلب دهم، تولید دارو از حیوانات حرام گوشت. به این نتیجه رسیدیم که تراریخته در صنعت امروز استحاله نیست، لذا صنعت تراریخته نمیتواند گوشت خوک را یا پوست خوک را یا مغز استخوان خوک رو تبدیل کنه به یک ماده جدید پاک و حلال. یه بحث بود. عنوان بعدی که به نظرم 11 باشه، رفتیم سراغ خمر و مسکرات. تولید دارو از خمر، تولید دارو از مسکرات، تولید دارو از مواد مخدر. در رابطه با خمر و مسکرات مایع به این نتیجه رسیدیم: خمر هم حرام است شربش و هم نجس است، ولی مسکرات مایع شربشون حرامه اما نجس نیستن. در 12 که بشه آخریش، الکل بود. الکل هم شد مایع مسکر، اون نوع مسکرش حرام است ولی هیچ نوع الکلی نجس نیست. الکل مسکر فقط حرام است و ملحق شد به این مایعات مسکر مواد مخدر. مواد مخدر همچون اکلی هستن، اون نوعی که مست کننده هست حرام است ولی نجس نیست. اصلا الکل با مباحثی که شد، ادله فقط جواب میداد که این شربش مشکل داره. خصوص خمر چرا؟ عنوان خمر رو ما نتونستیم کاری بکنیم که بگیم پاکه. اگرچه بعضی هم گفتن خمرم پاکه، هستن تو قدما داریم، ولی نتونستیم این کارو بکنیم بگیم خمر پاکه. چون بعضی میگن این میگه فشتنه بونم دون نجسه نجسه، این نجس یعنی استفاده نکن، نجس به معنای نتونستیم این کارو بکنیم. لذا نجاستش و حرمتش هر دو بود، ولی مایعات مسکر سکریت موضوع بود. سکریت و سکریت مال شربه دیگه، سکریت مال پوشیدن که نیست. به تعبیر امام میگفت که لباست که نجس شد مسح کننده که نیست، که لباست که آلوده شد. این از بحث فقه امروز.
تو مواد مخدر نشیدی که مسح نشد؟
نه نشد. نه
هیچ کدومش رو قید نکنم.
نه حالا گفتیم بالفرض اگه مسح کننده باشه واقعا محرز بشه، که این زوال عقل میاره، یعنی اون اسکاری که به معنای همون تخمیره که در خمر آمده روی عقل رو میپوشاند، کار خلاف عقل انجام میده. اگر مواد مخدر هم چه کار رو سر کسی در بیاره میشه حرام، اگر در نیاره نه حرام نه نجس. نجس که نیست، حرام در صورت مسکریتشه، مسکر نباشه مشکل نداره. لذا خیلی از این مواد مخدری که در آن استفاده میکنن مسکر نیستن، بلکه عقل رو فعالتر هم میکنه گویا، برونه که اینه هم عقل رو فعال میکنه هم جسم رو قوی میکنه هم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.